الرحمن الرحیم. جلسه 38 رسائل شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، رسائل بخش 4، بحث تنبیهات الاستصحاب، التنبیه السادس، اول عبارت و منها. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در مورد جاهایی که استصحاب پیاده میشه در باب اصل مثبت یه تفریق و فرق گذاری کردن بین جاهایی که واسطه واسطه خفیه باشه یا واسطه واسطه جلیه باشه. گفتن این که علما در بعضی از جاها استصحاب مثبت و اصل مثبت رو جاری کردن جایی است که واسطه خفیه است و که ان لم یکونه، و جاهایی که جاری نکردن جایی که واسطه چیه؟ واسطه جلیه هست و به حساب میاد، لذا چون واسطه هست استصحاب رو در اون جاری نکردن و شروع کردن به نمونه هایی که در اون نمونه ها واسطه واسطه چی؟ خفیه است. یک نمونه رو مطرح کردن، اما نمونه دوم از جاهایی که واسطه واسطه جلیه خفیه هست، این مورد که چی؟ در باب یوم شک آخر ماه رمضان فرض کنید که شک داریم امروز اول شوال یا آخر رمضان، استصحاب میکنیم عدم دخول شوال رو و این مستصحب آثار شرعیه و عقلیه‌ای داره، از قبیل این که پس امروز یاسه بر عقلیشه، پس امروز آخر ماه رمضانه، آثار شرعی پس باید روزه گره، و اثر دیگرش اینه که پس فردا اول شوال، این اثر عقلیه، پس باید نماز عید خونده بشه و احکام و قواعد روز عید مثل افطار کردن، غسل مستحب انجام بشه. حال با این که اولیت شوال برای فردا واسطه است، برای این آثار چی؟ اومدن آثار شرعی رو بار کردن و اصل مثبت رو جانی دونستن، ولی عرفاً این وسائط رو نادیده گرفتن و استصحاب رو مستقیماً اثر شرعی براش قائل شدن و این اثر عقلی رو در نظر نگرفتن، بلکه مستقیماً رفتن به سراغ آثار شرعیه. البته اولیت و آخریت ما به معنای نجومی کلمه که در نزد علمای هیئت معروف و مصطلح است، عبارت از این که قمر در سیر خود به نقطه‌ای برسه که تمام شب رؤیت نشه. پس اگه اینجوری بود میشه آخر ما، یا به حدی برسه که به شکلی حلالی بسیار ضعیف و کمرنگ باشه، که اگر اینجوری بود میشه اول ما. پس اول ما چی؟ با این از نظر نجومی اینجور ثابت میشه، ولی به معنای عرفی کلمه نه، چون عرف میگه آخر ما اون چیزیه که متصل باشه به یک زمانی که اون زمان محکوم به اول ماه جدید بودنه، محکوم به اول ماه بودنه که متصل باشه به اون زمان، و اولیت ما اونی که مسبوق نباشه به این، به چی؟ به این که این معنا آسان باشه و میتوان گفت که اولیت از اون فهمیده نشه، یعنی آخر ما اونیه که مسبوق نباشه به زمانی که اون زمان اول ما هست. بعدش مرحوم شیخ میفرماید که به مثال ها خودمون رو مشغول نکنیم، یعنی مشغول این مثال ها و امثال این مثال ها چی؟ نشیم، بلکه چی کار بکنیم؟ خودمون رو به مثال ها مشغول نکنیم، معیار کلی رو بیان کنیم. معیار کلی چیه؟ معیار کلی اینه که بیاییم بسنجیم و بیان کنیم که چی؟ خفی بودن واسطه و جلی بودن اون کجاست؟ که اگر خفی بود استصحاب جاری میشه و اگر جلی بود جاری نمیشه. بعضی از اصولیون معیار دیگری دارن، و اونی که در بعضی از موارد که فقها از اصول مثبته مدد گرفتن، این بعض اومدن گفتن چون در اون موارد اجماع یا سیره، یعنی اجماع عملی فقها یا همه مسلمین بر جریان استصحاب قائم شده، لذا این اصل حجت شده. پس هر کجا اجماع یا سیره نداشتیم اصل مثبت جاری نمیشه و هر کجا داشتیم جاری میشه. نظیر این که در باب وضو شک میکنیم که آیا حاجب و مانعی بر اعضای غسل چستن و مس کشیدن در باب وضو بوده یا نبوده. در نتیجه شک میکنیم که آیا آب به پوست رسیده، مس به پوست انجام شده یا خیر. اجماعاً استصحاب میکنیم عدم حاجب رو و نتیجه میگیریم غسل و مس بر پوست بشره و در نتیجه چی؟ رسیدن آب به پوست رو مطرح میکنیم و نتیجه میگیریم که چی؟ وضو نمازمون که باش نماز خوندیم با اون وضو چی؟ صحیحه. مرحوم شیخ میفرماید که وفیه نظرون در این معیار و بیان این معیار که از طریق اجماع بخوایم برسیم اشکال است. شاید این نظر اشاره به این باشه که چی؟ گفتم ببخشید قطع میشه صوت و دوباره وصل میکنم خراب میشه، ببخشن رفقا. معلوم شیخ میفرماید در این معیار نظره، شاید این فیه نظر اشاره به اینه که در این مثال از استصحاب استفاده نمیشه، بلکه اگر شک ما در اصناع در وسط وضوع و خلاصه قبل از تجاوز از محل باشه باید اعتنا کنیم و اگر بعد از فراغت از محل و تجاوز از محل باشه قانون فراغ و تجاوز حاکمه و نوبت به استصحاب نمیرسه. اینو بخونیم تا برسیم انشاءالله به تنبیه هفتم. و منها و از اون وسائط خفیه هست چی؟ اصالت و عدم دخول هلال شوال فی یوم شک. اصالت عدم دخول هلال ماه شوال در روز شک، در روز یوم شک، آخر روزی که از یک روز از رمضان روز سیهم مثلا شک میکنیم که آیا این آخر ماه هست یا اول شواله. خب استصحاب میکنیم عدم دخول هلال شوال رو، نتیجهش چی میشه؟ المثبت لکون قدهی یوم العید، که ثابت کننده است این استصحاب بودن فردای یوم شک را یوم العید. یعنی اگر امروز استصحاب کردیم عدم دخول هلال شوال رو ثابت میکنه که چی؟ فردای اون روز و یوم شک اگر ماه رمضان شد فرداش میشه روز عید. یوم شک آخر رمضان که شک داریم که آیا اول شوال یا آخر رمضان، استصحاب میکنیم عدم دخول شوال رو، پس میگیم آخر رمضانه. نتیجهش چیه؟ فردای اون روز میشه روز عید. این بودن روز عید میشه واسطه چی؟ عقلیه، مثبت عقلی. و یترتب علیه، پس مترتب میشود بر اون بودن عید بودن. یترتب علیه، مترتب میشود بر اون عید بودن چی؟ احکام العید، احکام عید. که چی احکام عید؟ من الصلات و القسط و غیره ما، الصلات و قسط و غیر صلات و قسط. مثل چی؟ مثل فطریه باید بدیم. فان مجرد عدم الهلال، مجرد عدم هلال شوال یعنی استصحاب عدم هلال فی یومن در روزی یعنی یوم شک، لا یثبت آخریته، ثابت نمی کند آخریت اون روز رو برای ماه رمضان، آخریت اون روز رو برای ماه رمضان. چرا؟ چرا سابقه؟ چون اینجا اصل چیه؟ مثبته و اثبات نمی کنه. چون اصل مثبته و مثبتات استصحاب ثابت نمیشه. ولا اولویت و ثابت نمی کند اولویت آخریته و اولویت ته. مذارت مخون یه بار دیگه بارتو کنیم. فان مجرد عدم هلال فی یومن، مجرد عدم هلال در روزی، گفتیم روزی چی؟ روز آخر رمضان، ثابت نمی کند آخریت اون روز رو برای رمضان. ولا اولیت قدهی لشهر آخر، یعنی ثابت نمی کند اولیت فردای اون روز رو برای ماه دیگر که ماه شواله. چرا؟ چون میشه اصل مثبت. لکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال الا ترتیب احکام آخریت ذلک الیوم لشهر و اولیت قدهی لشهر آخر. ولیکن عرف، چرا؟ چون واسطه در نظر نمیگیرن. ولیکن عرف نمیفهمن از وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال مگر ترتیب، یعنی واسطه رو در نظر نمیگیرن، یعنی واسطه رو در نظر نمیگیرن الا ترتیب احکام آخریت آن یوم رو برای یک شهری یعنی ماه رمضان و اولیت فردای اون یوم رو برای شهر دیگه یعنی شوال. فالاولو ان لهم ما لم یسبق به مثلهی والآخر متصل به زمان حکم به کونهی اول شهر الآخر. اول یعنی اول ماه، اول ماه. این فافای سببیت سبب لا یفهمونه. چرا؟ چون که اول در نزد عرف ما یعنی اون زمانی است که لم یسبق به مثلهی قبلا سابقه نداشته، اول شوال یعنی روزی که قبلا سابقه نداشته، قبل از اون شوال نبوده. ول آخر یعنی آخر ما، ما اون زمانی است که اون روزی است که اتصل به زمان، متصل شده به زمانی که یعنی به شوالی که حکم، به روز اول شوالی که حکم شده به بودنش اول شهر آخر، اول ماه دیگر که اول شواله. میگه عرف احکام اینا رو میفهمه، احکام آخریت ما و اولیت ماه دیگر را، واسطه رو کار نداره، با واسطه کار نداره. عرف این رو نمیفهمه. خب و کیف کان فالمعیار خفاء و توسط الامر العادی والعقلی بحیث و یعد آثاره آثارا لنفس المستصحب. و کیف کان فالمعیار، مرحوم شیخ فرمود که هر چه باشن این مثال ها، فالمعیار خفاء و توسط الامر العادی والعقلی به حیث و یعد و آثاره آثارا به نفس المستصحب. هر چه باشن این مثال ها، معیار در حجیت استصحاب مثبت، اصل مثبت، خفا و مخفی بودن واسطه امر عادی و عقلی هست. یعنی اگر اون واسطه های خفی بودن، چی؟ استصحاب حجت است و یجری، و اگر نبودن لا یجری. به حیث یعد، به طوری که شمرده شود آثارهو، آثار اون امر عادی و عقلی، آثارن لنفس المستصحب، آثار خود مستصحب. یعنی یه جور باشن که چی؟ ما اون آثار رو کنلم یکون در نظر بگیریم. معیار خفاء اون، بفرمایید، واسطه هست. و ربما یتمسک فی بعض موارد الاصول المثبته. نظریه بعدی که مال صاحب فصوله، ایشون میگه که برای اینکه ببینیم کجا اصل مثبت جاری میشه یا نمیشه، باید ببینیم که اجماع و سیره کجا اصل مثبت رو جاری میدونه. هر جا دونست ما هم بگیم اصل مثبت اونجا جاریه، و هر جا ندونست بگیم جاری نیست. و ربما یتمسک فی بعض موارد الاصول المثبته، چه بسا تمسک شده، متمسک که گفتیم صاحب فصول، در بعضی موارد اصول مثبته به جریان سیره و الاجماع علی اعتباره، به جریان سیره یعنی اجماع عملی، اول اجماع یعنی اجماع قولی بر اعتبار اصل مثبت خناک در بعض موارد. مثل چی؟ مثل اجراء اصالت عدم الحاجب عند شک فی وجوده، مثل اجراء اصالت عدم مانع، یه نفر وضوء غسل گرفت شک میکنه که آیا مانعی بر دستش هست تا آب به پوست دستش نرسه و لذا وضوءش باطل باشه یا مانعی در دست نیست، استصحاب میکنه عدم مانع رو. مثل اجراء اصالت عدم الحاجب عند شک فی وجوده، هنگام شک در وجود مانع، علی محل القصل و المس، وجود مانع بر کجا؟ این علی متعلق بر وجوده، بر محل شستن و مس کشیدن. برای چی این کارو میکنه؟ این متعلق به اجرا، لاثبات قصل البشره و مسخ خا المعمور بهما فی الوضوء و الغسل، برای اثبات غسل پوست یعنی شسته شدن پوست و مسخ پوست، المعمور بهما، اون غسل و مسحی که معمور است به اون غسل و مسح در وضوء غسل. یعنی اینجا چون سیره اومده این اصل رو جاری کرده، ما هم بگیم چی؟ جاریه. و فیه در اجرای این استصحاب عدم حاجب نظر است. چرا؟ چون عرضمون این شد که اگر داخل وضوء باشه و این شک براش حاصل بشه، علت نظر اینه، باید برگرده و مجدد وضوء بگیره. اگر خارج شده از وضوء به واسطه قاعده فراغ، وضوءش درسته و دیگه نیاز به اجرای استصحاب نداره، فراغ و تجاوز کارشو درست میکنه. تنویه هفتم، اصالت و تأخر الحادث. تنبیه هفتم از تنبیهات استصحاب در مورد اصلی است که در لسان اصولیون به عنوان اصالت تأخر حادث معروفه. مرحوم شیخ درباره این اصل به دو بیان بحث و بررسی میکنه، یک بیان اجمالی، دو بیان تفصیلی. اما بیان اجمالیش اینه که مکرر گفتیم که در باب استصحاب متیقن سابقی داریم که مستصحب ماست و در زمان سابق یقین بش داشتیم، حالا میخواد امر وجودی باشه، میخواد امر عدمی، میخواد موضوع خارجی باشه، میخواد حکم شرعی، و مشکوک لاحقی داریم که شک در وقا و ارتفاع همون امر سابقه. این یه صورت بود. اما گاهی متیقن سابق یا مستصحب ما در زمان لاحق مشکوک البقا و ارتفاع است رأسن، و به قول مطلق، حالا در مقابل قول بعدی که عرض میکنیم، مثلا تا به امروز یقین به وجوب داشتم و از حالا به بعد شک داریم که آیا وجوب همچنان باقیه یا مرتفع شده، یا مثلا تا به حال یقین به حیات یا عدالت زید داشتم، از حالا به بعد شک میکنم که آیا اون حیات هست یا نیست. کلیه مباحثی که از اول استصحاب تا تنبیه هفتم عنوان شد مربوط به همین قسم بود و معلوم شد که این استصحاب جاریه، البته اگر اصل شرعی داشته باشه و اصل مثبت نباشه. ولی گاهی مستصحب ما در جزئی و بخشی از زمان لاحق مشکوک البقا و ارتفاعه، ولی در ما بعد این جزء، این مقطع زمانی از ازمنه لاحقه مقطوع الارتفاعه. مثلا تا صبح روز پنجشنبه یقین به حیات و یا عدم موت زید داشتم و از حالا به بعد تا صبح جمعه مثلا شک داریم در ارتفاع حیات و از جمعه به بعد یقین به ارتفاع حیات داریم، سوال اینه که آیا در این فرض هم نسبت به اون مقطع از زمان که مستصحب ما مشکوکه، یعنی بین زمان پنجشنبه و جمعه که مستصحب ما مشکوک الارتفاع است، استصحاب قابل جریان یا خیر؟ مثلا استصحاب کنیم بقای حیات زید رو در روز پنجشنبه و در نتیجه بگیریم پس موت در روز جمعه و در زمان متأخر حاصل شده. آیا این جاری میشه یا نمیشه؟ مرحوم شیخ ابتداءً وجه تسمیه این عرض رو بیان میکنه و میفرماید که اصولیون اسم چنین استصحابی رو اصالت و تأخر الحادث گذاشتن، به جهت اینکه هدف اصلی از جریان و اجرای این عرض عبارت است از اثبات تأخر زمانی اون امر حادث. سپس به طور سربسته می‌فرماید که اگر این استصحاب اثر شرعی بلا واسطه داشته باشه، یعنی مستقیماً بر مستصحب ما آثار شرعی متردد بشه، البته بدین منظور ما استصحاب می‌کنیم. استصحاب چی؟ جاری میشه. مثلا استصحاب می‌کنیم بقای حیات زید رو در روز پنجشنبه و نتیجه می‌گیریم وجوب نفقه رو، وجوب تصدق چیز به فرزندانش رو، و اگر نذر هم کردیم نذر، عمل به نذر رو می‌کنیم که اگر پنجشنبه زنده بود من نذری میدم، یا حرمت تقسیم اموالش رو. اما اگر اثر شرعی اون وصف عنوانی تأخر باشه و ما با استصحاب این لازم عقلی رو بخوایم اثبات کنیم، سپس اثر شرعی رو بار کنیم، اجرای استصحاب به این منظور بر مبنای منذکور در تنبیه سادس در صورتی که ما استصحاب رو از باب بفرمایید امارات حجت بدونیم. بخونیم این تا برسیم به اینجا. الامر الصابع، امر هفتم، تنبیه هفتم، لا فرق فی المستصحب، بالا مستصحب بنویسید حیات زید مثلا، بین ان یکون مشکوک الارتفاع فی زمان لاحق رأسا، بین اینکه باشد مشکوک و ارتفاع در زمان لاحق رأسا، یعنی به طور کلی و در هیچ قسمی از زمان یقین به ارتفاع نداشته باشیم، در هیچ قسمی از زمان لاحق یقین به ارتفاعش نداشته باشیم، و بین ان یکون مشکوک الارتفاع فی جزء من الزمان، بین این که باشد مشکوک الارتفاع در جزئی از زمان، بنویسید پنجشنبه از مثلا، من جزئی از زمان لاحق، معلقت به ارتفاعهی، با قد به ارتفاع اون مستصحب یعنی حیات زید بود، بعد از ذالک از زمان، بعد از اون زمان، بعد از اون زمان یعنی چی؟ یعنی روز جمعه. زیر بعد بنویسید جمعه، ذالک از زمان بنویسید پنجشنبه. فاذا شک فی بقاء حیات زید فی جزء من الزمان اللاحق، زمانی که شک شود در بقای حیات زید در جزئی از زمان لاحق، که اون جز چی بود؟ پنجشنبه بود تو بسان ما. فلا یقدع، این ضرری وارد نمی کند این شک، فی جریان استصحاب، شک در جزئی از زمان لاحق، فلا یقدعو، ضرری وارد نمی کند شک در جزئی از زمان لاحق، در چی؟ فی جریان استصحاب حیات، معذرت میخوام، ضمیر نزنید برای یقدا، علمنا خبر فاعلشه، فاعل یقده و علمناس، من سریع براش فاعل درست کردم، غلطه ها. فلا یقده و فی جریان استصحاب حیاتی، ضرری وارد نمی کند در جاری شدن استصحاب حیات زید، چی ضرر وارد نمی کند؟ علمنا به موتهی، علم ما به موت زید، بعد از ذالک از زمان، بعد از اون زمان، زیر بعد بنویسید جمعه، ذالک از زمان بنویسید پنجشنبه، من از زمان، پس ضرری وارد نمی کند در جریان استصحاب حیات زید، علم ما به موت زید، بعد از اون زمان از زمانها و عدمه و عدم علم ما عطف به علم، چه علم داشته باشیم چه علم نداشته باشیم، استصحاب اون زمان جاری میشه. و هازا هو الذی یعبر عن به اصال تأخر الحادث. و هازا این استصحاب حیات در جزئی از زمان هو الذی چیزی است که یعبر عن، تعبیر آورده شده از این استصحاب به اصالت تأخر الحادث، به اصالت تأخر حادث. حادث رسید موت زید، تأخرش از روز پنجشنبه تو مثل ما. یریدون بهی، اراده کردن علما به این اصالت تأخر حادث چی رو؟ انه اذا علم به وجود حادثن فی زمانن، انشن زمانی که علم باشد به وجود یک حادثهی معتزه فی زمانن در روز جمعه، و شک کفی وجودهی قبل ذالک الزمان، و شک شود در وجود اون حادثه قبل از اون زمان. اون زمان رو گفتم بزنید جمعه. یه بار دیگه عبارت کنم، انهو ازا علم به وجود حادثه متمزید متزید فی زمان روز جمعه، و شک که فی وجود اون حادث قبل از ذالک الزمان، قبل از اون زمان که گفتم قبل از اون چیه؟ روز پنجشنبه هست. ذالک الزمان روز جمعه، قبل از ذالک الزمان روز پنجشنبه. فیحکم به استصحاب عدمهی، حکم می شود به استصحاب عدم اون حادث قبل ذالک الزمان، قبل از اون زمان. کدوم زمان؟ اون زمان جمعه که میشه روز پنجشنبه. و یلزمه، و لازم دارد این استصحاب رو عقلا، از نظر عقلی چی؟ تأخر و حدوث ذالک الحادث، متأخر بودن و به تأخیر افتادن حدوث اون حادث از زمان پنجشنبه، یعنی روز پنجشنبه این حادثه اتفاق نیفتاده. کی اتفاق افتاده؟ در روز جمعه اتفاق افتاده. فاذا شک فی مبدا موت زیدن، زمانی که شک شود در مبدا و زمان فوت زید، مع القت به کونه یوم الجمعه میتا، با قت به بودن اون زید روز جمعه مرده، فحیات قبل الجمعه، حیات زید قبل از روز جمعه، از ثابت بالاستصحاب، که ثابت بشود اون حیات به واسطه استصحاب حیات، مستلزمتون عقلا، لازم دارد عقلا، لکون مبدع موتهی یوم الجمعه، مربودن زمان موت زید را روز جمعه. و حیث تقدم فی الامر سابق، و چون که مقدم شد در اون امر سابق، یعنی تنبیه قبلی، یعنی تنبیه ششم، انه لا یثبت بالاستصحاب، این که ثابت نمی شود به واسطه استصحاب، بنا ان علل عمل بهی من باب الاخبار، بنا بر عمل به استصحاب از باب اخبار. یعنی اگر استصحاب رو ما اصل عملی گرفتیم، و حیث تقدم انه لا یثبت بالاستصحاب، چی ثابت نمی شود؟ این لوازم فاعل لا یثبته، لا یثبت لوازم العقلیه، ولو ترتب على حدوث موت زید فی یوم الجمعه، لا على مجرد حیاته قبل الجمعه حکم شرعی لم یترتب على ذلک. پس اگر مترتب شود بر حدوث موت زید در روز جمعه، یعنی با استصحاب حیات زید روز پنجشنبه، ثابت کنیم که مرگ زید در روز جمعه ثابت شد، که این لازمه عقلیه. فلو ترتب على حدوث موت زید فی یوم الجمعه، لا على مجرد حیاته قبل الجمعه، اگر مترتب شود بر حدوث موت زید در روز جمعه، که اثر عقلی استصحاب حیات روز پنجشنبه هست، نه بر مجرد حیاتش قبل از جمعه، نه بر استصحاب حیاتش در روز پنجشنبه. یعنی اگر حکم شرعی بر حدوث مرگش در روز جمعه مترتب بشه که اون حدوث مرگ در روز جمعه اثر عقلی استصحاب حیات روز پنجشنبه است، اگر حکم شرعی بر این، بر این یعنی چی؟ بر حدوث موتش در روز جمعه بار بشه، نه بر مجرد حیاتش در روز پنجشنبه، لا علی مجرد حیاتی قبل جمعه، ولو ترتب علی حدوث موت زید فی یوم الجمعه حکم شرعیون فعال یترتب، لم یترتب علی ذلک، مترتب نمی شود اون حکم شرعی علی ذلک. بله، ذلک پرسید استصحاب حیات زید در روز پنجشنبه. چرا؟ چون اصل مثبته، با استصحاب حیات روز پنجشنبه نتیجه میگیریم، پس حدوث روز، حدوث موت روز جمعه بوده، میشه اصل مثبت. و اصل مثبت رو گفتیم چی؟ مثبتات اصول حجت نیستن. نعم بله، لو قلنا به اعتبار الاستصحاب من باب زن، اگر گفتیم ما به اعتبار استصحاب از باب زن، یعنی ما رو استصحاب از امارات زنیه چیز در نظر گرفتیم، او کان لازم العقلی من اللوازم الخفیه، این اواخر تنبیه ششم گفتیم اگر لازم، لازم خفیه باشه اصل مثبت حجته، یا باشه لازم عقلی از لوازم خفیه، جرا فیه ما تقدم ذکرو، جاری می شود در این بر این استصحاب حیات زید در روز پنجمه ما اون مطالبی که مقدم شد ذکر اون مطالب، که چی بودن؟ استصحاب در این صورت، در این موارد حجته. و تحقیق المقام و توضیحش انشالله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.